صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر. امروز 11 آذر ماه سال 1390 شمسی، 2 دسامبر سال 2011 میلادی. با برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراهید. دومین جمعه از سومین ماه پاییزه. همیشه جمعه یعنی تعطیلی، به خصوص برای بچه مدرسه یا. ولی تو هفته آینده چند تا جمعه است؟ چطور؟ دوشنبه و سه‌شنبه به مناسبت تاسو و عاشورا تعطیله. وزیر آموزش و پرورش هم اعلام کرده که روزای چهارشنبه و پنجشنبه هم مدارس کشور تعطیلن، یعنی از 7 روز هفته 5 روزش تعطیله. امروز علاوه بر جمعه بودن، یه مناسبت جهانی هم داره. امروز 2 دسامبر روز جهانی لغو بردهداری نامگذاری شده. میخواین بیشتر بدونین؟ مجمع عمومی سازمان ملل متحد 62 سال قبل میثاق بین المللی رو برای ممنوعیت قاچاق انسان و بردهداری تصویب کرد. هدفش از این نامگذاری ریشه کن کردن انواع بردهداری توی دنیای معاصره، یعنی مبارزه با قاچاق انسان و بردهداری جنسی، بهره کشی از کودکان، ازدواج اجباری و بکارگیری بچه ها به عنوان کودک سرباز توی جنگ هست. اما اگه همراه ما باشید، براتون از حمایت مجلس سنای آمریکا از تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی گزارش میدیم. به سفارت بریتانیا تو تهران حمله شد. روابط بین ایران و بریتانیا به پایین ترین سطح ممکن رسید. ولی چرا دولت جمهوری اسلامی تا الان واکنشی به این رویداد سیاسی نشون نداده؟ نظر یک کارشناس رو تو این باره پرسیدیم، با ما همراه باشید. و شکاف بین کشورهای اتحادیه اروپا بر سر تحریم نفت ایران رو هم براتون خواهیم گفت. پس همراه با برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا باشید. من نوشین سیدحسینی میزبان شما خواهم بود. یک ساعت و نیم خبر، تحلیل، گفتگو و گزارش. اما صحبت از خبر شد. مثل همیشه همکارم کیان معنوی، کسی که دیشب تمام شب رو دنبال خبرها جستجو کرده. کیان سلام و صبحت بخیر.
صبح شما بخیر.
کیان اگر بخوای کوتاه بگی که چه خبرها بوده از دیشب تو این 7-8 ساعتی که کار کردیم، چی میگی به شنونده ها؟
خب من فکر میکنم که خبرها در مورد ایران واقعا بسیار تاثیرگذار هست در رسانه‌های بین‌المللی.
خیلی خب، پس به این ترتیب من واگذار میکنم تو رو به شنونده و شنونده رو به تو، این تو و اینم میکروفون.
خیلی متشکرم. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در بروکسل تحریم‌های تازه‌ای را علیه برنامه هسته‌ای ایران تصویب کردند. تحریم‌های تازه شامل مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت مسافرت برای 39 نفر از مقام‌های جمهوری اسلامی و 141 شرکت مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران است. بنابر گزارش‌ها، کشورهای عضو اتحادیه اروپا هنوز در مورد تحریم صنایع نفتی ایران به توافق نهایی دست نیافتند. اما آلن ژوپه وزیر امور خارجه فرانسه روز پنجشنبه گفت وزیران خارجه اتحادیه اروپا توافق کردند. اعمال تحریم‌های سخت و بی‌سابقه به گفته وی در حوزه‌های مالی و نفت ایران را مورد بررسی قرار دهند. ژوپه گفت ما بر روی طرح تحریم نفت ایران کار میکنیم. و ادامه داد یونان تاکنون در این مورد ابراز تردید کرده و ما باید آنها را قانع کنیم که میتوان با شرکای دیگر در این مورد همکاری کرد. وزیر خارجه فرانسه تصریح کرد که ایجاد وقفه در صدور نفت ایران میتواند با بالا رفتن تولید کشورهای دیگر جبران شود. گفته میشود تحریم نفت ایران بر ایتالیا و اسپانیا نیز که از واردکنندگان نفت ایران هستند تأثیر خواهد گذاشت. در همین حال وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور روابط سیاسی بین‌الملل روز پنجشنبه گفت که ایالات متحده آمریکا از طرح تحریم بانک مرکزی ایران پشتیبانی می‌کند. هواپیمایی ایران هما برای بازگرداندن دیپلمات‌های ایرانی از لندن به تهران پرواز فوق‌العاده اختصاص داده است. به گزارش ایرنا، حسن اسد مدیر ایران ایر در لندن اعلام کرد روز جمعه یک پرواز فوق‌العاده به فرودگاه هیترو لندن می‌آید تا دیپلمات‌های ایرانی را به تهران بازگرداند. دولت بریتانیا در پی هجوم برخی از افراد بسیجی به ساختمان سفارت بریتانیا در تهران، سفارت خود را در تهران تعطیل کرد و به دیپلمات‌های ایرانی در انگلیس در بریتانیا 48 ساعت فرصت داد تا خاک این کشور را ترک کنند. چند تن از سفیران کشورهای خارجی روز پنجشنبه از باغ قلهک و سفارت بریتانیا در تهران بازدید کردند. به گزارش ایرنا 25 تن از سفیران که داخل خودروهای خود در مقابل باغ قلهک تجمع کرده بودند، خواستار بازدید از این باغ شدند. بر پایه گزارش ایسنا، سفیران و دیپلمات‌هایی که از باغ قلهک بازدید کردند، از کشورهای سوئیس، کانادا، لهستان، مجارستان، مکزیک، نیوزیلند، فنلاند، بلغارستان، قبرس، ترکیه، یونان و جمهوری چک بودند. ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه گفت اسرائیل در حال حاضر قصد حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران را ندارد، اما این اقدام را به عنوان آخرین گزینه مد نظر دارد. وزیر خارجه اسرائیل که با رادیوی دولتی آن کشور سخن می‌گفت، ابراز امیدواری کرد تحریم‌ها و تلاش‌های دیپلماتیک ایران را وادار به چشم‌پوشی از فعالیت‌های به گفته وی مشکوک هسته‌ای کند، اما افزود که او انتظار چنین رویدادی را ندارد. جمهوری اسلامی همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تأکید کرده است. و اینکه سازمان ملل میگوید طی 8 ماه گذشته بیش از 4000 نفر در سوریه کشته شدند. ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر این نهاد بین‌المللی روز پنجشنبه آمار واقعی کشته شدگان را حتی بیشتر از این تعداد دانست.
با تشکر از کیان منوی همکارم که شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. کیان برمیگرده حدود 23 دقیقه دیگه با خبرهای ایران و جهان. اما در این بخش میپردازیم به آمریکا و ایران. به رغم نارضایتی‌های مقام‌های دولتی توی آمریکا، مجلس سنای این کشور روز پنجشنبه به اتفاق آرا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رو تحریم کرد. سنای آمریکا با این استدلال که اقتصاد و برنامه هسته‌ای ایران متکی به درآمدهای نفتیه و این درآمد از طرف بانک مرکزی به اقتصاد کشور وارد میشه، تلاش میکنه تا با این مصوبه خودش ارتباط بانک مرکزی ایران رو با دنیای خارج قطع کنه. جزئیات بیشتر رو میشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
سنای آمریکا روز پنجشنبه به اتفاق آرا تحریم‌های سختگیرانه تری را علیه جمهوری اسلامی وضع کرد. بر اساس آخرین مصوبه مجلس سنای ایالات متحده، نهادهای مالی خارجی که با بانک مرکزی ایران داد و ستد مالی داشته باشند، مشمول مجازاتهای آمریکا قرار خواهند گرفت. سناتورهای آمریکایی در حالی به این مصوبه رأی موافق دادند که مقامهای دولت باراک اوباما دید مثبتی به این طرح نداشتند. استدلال مقامهای دولت آمریکا در مخالفت با این طرح آن بود که تهدید کشورهای متحد واشنگتن راه مناسبی برای جلب همکاری آنان در تحت فشار قرار دادن تهران برای عقب نشینی از مواضعی که در ادامه برنامه مناقشه برانگیز هسته‌ای‌اش گرفته نخواهد بود. مقام‌ها و کارشناسان دولت ایالات متحده تحریم بانک مرکزی ایران را مد نظر داشتند، با این تفاوت که به دنبال راه‌هایی بودند تا به تدریج این امر را محقق سازند، به نحوی که از تلاطم در بازار نفت جلوگیری کنند و از مخالفت متحدان خود نیز بپرهیزند. ایالات متحده پیش از این بانک‌ها و مؤسسات مالی آن کشور را از داد و ستد با بانک مرکزی ایران منع کرده بود. از این رو مصوبه جدید مجلس سنا بانک‌های دیگر کشورها را از وارد شدن به این گونه معاملات برحذر می‌دارد، چرا که در صورت انجام معاملات پولی و مالی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی، این بانک‌ها از ورود به نظام مالی آمریکا محروم خواهند شد. آمریکا و متحدان غربی آن کشور تا کنون چندین مرحله تحریم‌های اقتصادی، تجاری و مالی بر علیه جمهوری اسلامی اعمال کردند تا تهران را از پیگیری برنامه هسته‌ای‌اش باز دارند. واشنگتن ظن آن را دارد که تهران تحت لوای برنامه هسته‌ای خود اهدافی نظامی را دنبال می‌کند، موضوعی که ایران آن را رد کرده و اعلام داشته که این برنامه هسته‌ای صرفاً برای تولید انرژی طراحی شده است. مصوبه روز پنجشنبه مجلس سنای آمریکا با 100 رأی موافق و بدون رأی مخالف به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه رئیس جمهوری آمریکا اختیار خواهد داشت بانک‌های دیگر کشورها که معاملات قابل توجهی با بانک مرکزی ایران داشتند را مشمول تحریم قرار دهد. این مصوبه در قالب متمم بودجه دفاعی ایالات متحده به تصویب رسید. لایحه بودجه دفاعی آمریکا برای آنکه به صورت قانون درآید لازم است به تایید باراک اوباما برسد.
گزارش مقداد میردامادی را می‌شنوید در باره تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طرف مجلس سنای آمریکا. برگردیم باز هم به ایران. واکنش‌های بین‌المللی در مورد حمله به سفارت بریتانیا در تهران همینطور ادامه داره. دیپلمات‌های خارجی توی تهران تونستن از مجموعه‌های سفارت بریتانیا بازدید کنند. این بازدید رو سفارت لهستان توی تهران که ریاست دوره اتحادیه اروپا رو به عهده داره ترتیب داده بود. در همین حال بعضی از کشورهای اروپایی سفیرانشون رو از تهران فراخوندن و برخی دیگه هم در حال بررسی تعطیل کردن سفارتشون هستن، اما نروژ بعد از دریافت تضمین‌های امنیتی سفارتش رو باز کرد. جزئیات بیشتر از علیرضا کرمانی.
واکنش‌ها این است: آغاز خروج کارکنان سفارت بریتانیا از ایران، ایرانیان برای گرفتن ویزا به کشورهای همسایه بروند، بریتانیا با همکاری متحدانش تحریم نفتی ایران را به اجرا می‌گذارد، سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن تعطیل شد، نروژ سفارت خود در تهران را تعطیل کرد، آلمان، فرانسه و هلند سفیران خود را برای رایزنی از تهران فراخواندند. آلمان، فرانسه و ایتالیا تعطیلی سفارتخانه‌هایشان در ایران را بررسی می‌کنند و وزیران خارجه اتحادیه اروپا ادامه روابط با ایران را به بحث می‌گذارند. حمله تجمع کنندگان به سفارت بریتانیا در تهران واکنش‌های شدید بین‌المللی را در پی داشته. نخست وزیر بریتانیا از آن خبر می‌دهد که در واکنش به این حمله اقدام‌های بسیار شدیدی را علیه ایران به اجرا خواهد گذاشت. رئیس جمهوری فرانسه هم می‌گوید حمله دانشجویان بسیجی به مجموعه‌های سفارت بریتانیا در تهران یک رسوایی است. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه نروژ هم میگوید که پس از حمله به سفارت بریتانیا سفارت نروژ بسته شده و اینکه این سفارتخانه تا کی تعطیل خواهد ماند، وزارت خارجه نروژ مرتبا در حال ارزیابی وضعیت است. حالا در این گیرودار می شود انتظار داشت نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در روز پنجشنبه داغ‌تر از اندازه های پیش بینی شده باشد، چنان که دیپلمات ها می گویند در این نشست درباره ادامه روابط اتحادیه اروپا با ایران رایزنی خواهد شد، تحریم نفتی ایران به بحث گذاشته می شود و گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران و اینکه بر پایه این گزارش جمهوری اسلامی ایران دست به تحقیقاتی برای ساخت بمب‌های هسته‌ای زده از دیگر موضوع‌های داغ نشست اتحادیه اروپا خواهد بود. این تنها اروپایی‌ها نیستند که واکنش نشان داده‌اند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در پوسان کره جنوبی گفت این حمله نه تنها گستاخی به مردم بریتانیا که بی‌حرمتی به جامعه جهانی است. چین هم که تاکنون از حامیان جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آمده حالا می‌گوید حمله به سفارت بریتانیا در تهران خلاف قوانین بین‌المللی و غیر قابل قبول است. روسیه دیگر متحد تهران هم در همان روز سه‌شنبه همزمان با کانادا حمله به مجموعه های سفارت بریتانیا در تهران را محکوم کرد. روز سه‌شنبه تجمع کنندگان در برابر سفارت بریتانیا در تهران وارد ساختمان سفارتخانه شدند، پرچم آن کشور را پایین آوردند و به ساختمان دیپلماتیک و کنسولی سفارتخانه خسارتهایی وارد آوردند.
گزارش علیرضا کرمانی رو میشنیدید درباره واکنش‌های بین‌المللی در مورد حمله به سفارت بریتانیا در تهران.
به خاطر دارید وقتی اتفاق افتاد؟ 20 سال پیش خورشید امپراتور شرق غروب کرد، غروبی که همراه شد با طلوع آفتاب کشورهای جدید.
در 20th سالگرد سقوط اتحاد جماهیر شوروی، داستان پرفراز و نشیب این غروب و طلوع رو به خونه هاتون میاریم
با دنیای چند رسانه‌ای، ویدیو، صدا و تصویر از مردم عادی و رهبران سیاسی.
قصه سقوط شوروی را دنبال کنید از 15 آذر ماه در radiofarda.com. با فریدون خواند مروری میکنیم بر آخرین اخبار اقتصادی روز. اما پیش از اون سلام و صبح روز جمعه شما بخیر.
صبح خیر خانم سید حسینی، و همینطور سلام میکنم به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خواند، سازمان شفافیت بین المللی دیروز آخرین گزارشش رو درباره 183 کشور دنیا از جمله ایران منتشر کرد که این 183 کشور رو از حیث درجه فساد مورد ارزیابی قرار داده بود. قبل از پرداختن به ایران، این سوال مطرح میشه که اصولاً تعریف سازمان شفافیت بین المللی از پدیده فساد چیه و چه شاخصهایی رو برای طبقه بندی کشورها در نظر میگیره؟
شفافیت بین‌المللی که یک سازمان غیر دولتی هست، از 16 سال پیش به این طرف هر سال گزارشی منتشر میکنه درباره پدیده فساد که در محافل مالی، دانشگاهی و همینطور رسانه‌ای از اعتبار فراوان برخوردار هست، و در اون گزارش کشورها در رابطه با همین پدیده طبقه بندی میشن. فساد از دیدگاه این سازمان سوء استفاده از موقعیت دولتی هست برای دستیابی به منافع شخصی. مبنای اندازه‌گیری فساد شاخصی هست به نام ادراک فساد، بر پایه نظرخواهی از فعالان اقتصادی و کسانی که در مورد یک کشور صاحب نظرند، این شاخص ادراک فساد تهیه میشه. در این نظرخواهی پرسش‌های مطرح میشه، از جمله اینکه رشوه‌گیری مقام‌های دولتی یا اختلاس در معاملات دولتی در چه سطحی است، و همینطور بر پایه شاخص ادراک فساد نمره‌هایی از 1 تا 10 تعلق میگیره به کشورها، که 1 متعلق به فاسدترین کشورهاست و 10 متعلق به پاکترین اونها. در گزارش سال 2011 شفافیت بین‌المللی، کشورهای نیوزلند و دانمارک به عنوان پاکترین کشورها در صدر جدول قرار دارند و سومالی و کره شمالی به عنوان فاسدترین در ته جدول.
آقای خواند، ایران در گزارش امسال شفافیت بین المللی از حیث درجه فساد در چه جایگاهی قرار گرفته؟
در بین 183 کشور مورد بررسی، ایران از لحاظ درجه فساد با نمره 2.7 از 10 در رده 120 قرار گرفته، در حالی که سال گذشته در گزارش همین سازمان با نمره 2.2 در ردیف 146 قرار داشت. بنابراین از دیدگاه سازمان شفافیت بین‌المللی، ایران از لحاظ فساد در موقعیتی بهتر از سال گذشته قرار گرفته و 26 پله بالا اومده، ولی همچنان در رده فاسدترین کشورهای دنیاست. در مقیاس منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی هم ایران در بین 18 کشور مورد بررسی در ردیف 13 است. ایران در این منطقه 98 پله فاسدتر از قطر است، 66 پله فاسدتر از کویت و 8 پله فاسدتر از مصر. حتی شمار قابل ملاحظه از کشورهای آفریقایی از جمله رواندا، بورکینافاسو، گابون و مالی پاکتر از جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده شدند.
آقای خواند، چرا توی گزارش سازمان شفافیت بین المللی ایران از حیث فساد بهبود پیدا کرده نسبت به سال گذشته؟
در گزارش دیروز شفافیت بین‌المللی دلیلی برای این بهبود ذکر نشده، ولی برای افکار عمومی ایران و ناظران و فعالان اقتصادی مقیم جمهوری اسلامی بعید به نظر میرسه که در وضعیت کشور از لحاظ فساد بهبودی پیدا شده باشه. حضور روزافزون نهادهای شبه دولتی در صحنه اقتصادی، عدم شفافیت روزافزون در دخل و خرج کشور، چند نرخی شدن دوباره بازار ارز و همینطور ناهنجارتر شدن هرچه بیشتر نظام بانکی، از شدت گرفتن فساد در ایران خبر میده که اختلاس معروف به 3000 میلیارد تومانی تنها یکی از نمونه های اون هست. بنابراین من فکر میکنم که در این گزارش شفافیت بین‌المللی موارد فساد در سال جاری میلادی آنطوری که باید و شاید در نظر گرفته نشده.
با سپاس بسیار از شما فریدون خاوند.
منم از شما تشکر میکنم خانم سید حسینی.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
خب اگه دوست دارید اخبار میدونهای ورزشی رو بشنوید، همچنان با ما همراه باشید. حبیب روشنزاده و گزارشی که برای شما تر و تازه آماده کرده.
دنیای ورزش. بامداد امروز تیم ملی والیبال ایران در جام جهانی 2011 ژاپن در توکیو در مقابل تیم ملی برزیل در سه گیم متوالی شکست خورد. ایران در شرایطی امروز بازنده شد که در 8 مسابقه پیشین خود 5 پیروزی و 3 شکست داشته و در بین 12 کشور شرکت کننده در رده ششم جدول جام جهانی قرار داشت. تیم ملی والیبال ایران که دارای عنوان قهرمانی آسیا است، در بازی‌های پیشین ژاپن، صربستان، لهستان، آرژانتین و مصر را شکست داده و از کوبا، آمریکا و چین شکست خورده بود. ایران فردا شنبه با روسیه بازی دارد و یکشنبه با ایتالیا. بعد از ظهر امروز حساس‌ترین مسابقه هفته 15 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود. پرسپولیس در برابر تراکتورسازی تبریز. کادر فنی تیم تراکتورسازی تبریز همه حواس خود را روی خط میانی پرسپولیس متمرکز کرده و به گفته غلامرضا باغ‌آبادی، کمک مربی تیم، برنامه ویژه‌ای برای هافبک‌های تیم سرخپوش پایتخت تدارک دیده است.
پرسپولیس این اواخر خیلی خوب نتیجه گرفته، تو جام مثلا خوب بوده، خط هافبک بسیار خوبی داره، ما رو خط هافبکش برنامه خاصی داریم.
از سوی دیگر محسن آشوری کمک مربی پرسپولیس هم میداند که امروز پرسپولیس بازی دشواری در برابر تیم تبریزی دارد و به اهمیت 3 امتیاز این مسابقه واقف است.
ما فردا بازی سختی داریم، هممون میدونیم، ولی این بازی مثل بازی‌های دیگه برامون مهمه.
تراکتورسازی تبریز و پرسپولیس به ترتیب با 24 و 20 امتیاز پنجم و ششمند. امروز همچنین تیم‌های مروان و سایپا در انزلی بازی دارند. بقیه بازی‌های هفته 15 لیگ برتر فردا برگزار می‌شود. در 10 هفته لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران، تیم مهرام تهران با پیروزی 92-70 بر پتروشیمی بندر ماهشهر همچنان در صدر جدول رده‌بندی باقی ماند با 10 پیروزی پی در پی. زوباهن تیم رده دوم جدول که در اصفهان میزبان تیم بسکتبال دانشگاه آزاد بود، 65-70 از این تیم شکست خورد. دانشگاه آزاد مکان سوم جدول را در اختیار دارد. شب گذشته 12 بازی باقی مانده از دور پنجم مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ اروپا برگزار شد و 6 تیم دیگر ورودشان به مرحله حذفی قطعی شد. اندرلخت بلژیک، لوکوموتیو مسکو، ستوک سیتی از انگلیس، اف سی توونته هلند، شالکه آلمان و اتلتیکو بیلباو از اسپانیا. تیم فوتبال اتلتیکو بیلباو دیشب در بیلباو سلووان براتیسلاوا از اسلوواکی را 2-1 شکست داد. گل پیروزی بیلباو توسط مارک سوسایتا.
دل اتلتیک کلوب لویسو مارکل سوسایتا.
آخرین دور بازی‌های گروهی لیگ اروپا 2 هفته دیگر برگزار خواهد شد تا بقیه تیم‌های مرحله حذفی مشخص شوند. و مراسم قرعه‌کشی مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا یورو 2012 امشب در شهر کییف پایتخت اوکراین برگزار می‌شود. 16 تیم منتخب اروپا به 4 گروه 4 تیمی تقسیم خواهند شد. مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا از روز 18 خرداد ماه سال آینده در 2 کشور اوکراین و لهستان آغاز خواهد شد.
اخبار میادین ورزشی رو میشنیدید از همکارم حبیب روشنزاده. اما شما رو دعوت میکنم به شنیدن یک موسیقی به اسم ماهی سیاه. ترانه سرای این ترانه پیمان دارابی هست، آهنگساز و خواننده موسیقی پاپ محمد وافری که در ایران مقیم هستش و بد نیست بدونید که محمد وافری از شاگردان محمد نوری هستش. آهنگ ماهی سیاه از آلبوم ماهی سیاه هستش و همونطوری که شاید خیلی از شما حدس بزنید اسم این آهنگ برگرفته از اثر معروف صمد بهرنگی ماهی سیاه کوچولوه. با هم گوش میکنیم. آهنگ محمد وافری رو میشنیدید به نام ماهی سیاه.
رادیو فرداست
و این هم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران هست و البته ساعت 5 صبح به وقت پراگ جایی که ما هستیم. باز هم با برنامه صبحانه با خبر همراه هستید، اما پیش از هر چیز خبر. همکارم کیان معنوی اینجا در استودیو نشسته با دستی پر از خبر که شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار بده. کیان
با درودی دوباره. مجلس سنای آمریکا طرح تحریم و مجازات مؤسسات مالی خارجی که با بانک مرکزی ایران معامله می‌کنند را به تصویب رساند. مسببه جدید روز پنجشنبه به عنوان حمایت از یک متمم لایحه بودجه دفاعی آمریکا با 100 رأی موافق و بدون رأی مخالف به تصویب رسید. تایید مذکور لازم است برای تبدیل شدن به قانون به تایید باراک اوباما برسد. دولت اوباما پیشتر از قانونگذاران آمریکا خواسته بود برای اجتناب از ایجاد مشکلات برای بانک‌های متحدان اروپایی آمریکا در معاملات با بانک مرکز ایران از تصویب چنین لایحه‌ای خودداری کنند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در بروکسل تحریم‌های تازه‌ای را علیه برنامه هسته‌ای ایران تصویب کردند. تحریم‌های تازه شامل مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت مسافرت برای 39 نفر از مقام‌های جمهوری اسلامی و 141 شرکت مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. بنابر گزارش‌ها کشورهای عضو اتحادیه اروپا هنوز در مورد تحریم صنایع نفتی ایران به توافق نهایی دست نیافتند. اما آلن ژوپه وزیر امور خارجه فرانسه روز پنجشنبه گفت وزیران خارجه اتحادیه اروپا توافق کردند اعمال تحریم‌های سخت و بی‌سابقه در حوزه‌های مالی و نفت ایران را مورد بررسی قرار دهند. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه گفت اسرائیل در حال حاضر قصد حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران را ندارد، اما این اقدام را به عنوان آخرین گزینه مد نظر دارد. وزیر خارجه اسرائیل که با رادیوی دولتی آن کشور سخن می‌گفت، ابراز امیدواری کرد تحریم‌ها و تلاش‌های دیپلماتیک ایران را وادار به چشم‌پوشی از فعالیت‌های به گفته وی مشکوک هسته‌ای کند. با این همه وی افزود که شخصاً انتظار چنین رویدادی را ندارد. به رغم سوءظن موجود به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، تهران همواره بر صلح‌آمیز بودن این برنامه تأکید کرده است. خبرگزاری اینترفاکس روسیه از قول یک منبع دیپلماتیک اعلام کرد مسکو به سوریه موشک‌های کروز ضد کشتی داده است. به گفته این خبرگزاری هنوز هیچ منبع رسمی روسیه این خبر را تایید و یا رد نکرده. بنابراین گزارش، موشک‌های کروز ضد کشتی از نوع یاخونت سوپرسونیک و بخشی از سیستم‌های قابل انتقال موشکی ساحلی هستند. گزارش به زمان تحویل و تعداد موشک‌ها نپرداخته، اما قیمت قرارداد را حدود 300 میلیون دلار اعلام کرده است. هواپیمای ایران هما برای بازگرداندن دیپلمات‌های ایرانی از لندن به تهران پرواز فوق‌العاده اختصاص داده است. به گزارش ایرنا، مدیر ایران ایر حسن اسد در لندن اعلام کرد روز جمعه یک پرواز فوق‌العاده به فرودگاه هیتروی لندن می آید تا دیپلمات‌های ایرانی را به تهران بازگرداند. دولت بریتانیا در پی هجوم برخی از افراد بسیجی به ساختمان سفارت بریتانیا در تهران سفارت خود را تعطیل کرد و به دیپلمات‌های ایرانی در بریتانیا 48 ساعت فرصت داد تا خاک آن کشور را ترک کنند. آلمان میگوید زن و گمانه‌های مطرح شده درباره تصمیم جمهوری اسلامی برای حمله به پایگاه‌های نظامی آمریکا در آلمان را از طریق مراجع قضایی بررسی می‌کند. پیشتر روزنامه بیلد آلمان در گزارشی مدعی شده بود که تهران در نظر دارد در صورت بروز درگیری میان ایران و آمریکا، پایگاه‌های هوایی ایالات متحده در آلمان را هدف قرار دهد. این روزنامه افزوده بود که در این خصوص یک تاجر آلمانی در مزان اتهام قرار دارد. سازمان ملل میگوید طی 8 ماه گذشته بیش از 4000 نفر در سوریه کشته شدند. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر این نهاد بین‌المللی، روز پنجشنبه آمار واقعی کشته شدگان را بیشتر از این تعداد دانست. دیدبان حقوق بشر از دولت عراق و سازمان مجاهدین خلق ایران خواست تا از بروز خونریزی بیشتر در این اردوگاه جلوگیری کنند. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز روز پنجشنبه خواستار یافتن راه حل قابل قبولی برای جابجایی ساکنان اردوگاه اشرف شد. خانم اشتون گفته است که وی با مقام‌های آمریکایی و سازمان ملل در ارتباط است تا راه حل مناسبی برای پایان دادن به بلا تکلیفی ساکنان اردوگاه اشرف بیابد. و اینکه تیم ملی والیبال ایران روز پنجشنبه در 9th مسابقه خود از 12th دوره رقابت‌های جام جهانی والیبال در 3 گیم متوالی مغلوب برزیل شد. تیم ملی ایران قرار است فردا شنبه ساعت 5:30 بامداد به وقت ایران به مصاف تیم روسیه برود.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
با فرج سرکویی هستیم و نگاهی داریم به تازه های عرصه فرهنگ در ایران. فرج سرکویی سلام و صبح روز جمعه شما بخیر.
سلام میکنم به شما، روز جمعه پرکاری رو برای شما سلام میکنم به شنوندگان و روز تعطیلی خوبی رو برای اونا آرزو میکنم.
آقای سرکویی، با گرامی داشت کامران کاتوزیان، نقاش با سابقه و معروف ایرانی شروع کنیم. قرار هستش که امروز بعد از ظهر به مناسبت گرامی داشت کامران کاتوزیان برنامه‌ای برپا بشه. از جزئیات این برنامه چه خبر؟
کامران کاتوزیان از بزرگترین نقاشان ما هستند و کاتوزیان در سال 1320 در تهران به دنیا آمد، بعد نقاشی و مجسمه سازی رو در دانشگاه های آمریکا درسشو خوند و تموم کرد. کاتوزیان یکی از بزرگترین نقاشان دهه‌های 40 و 50 بود. جایزه اول چهارم بینال نقاشی و مجسمه در سال 1344 برد. نمایشگاه زیادی گذاشت در اغلب بینال های دنیا شرکتش و آثارش در بعضی از موزه های بزرگ دنیا از جمله موزه هنرهای مدرن نیویورک و موزه هنرهای معاصر تهران نگهداری میشه و حالا 70 سالش شده. در ستایش 70 سالگی کامران کاتوزیان عنوانی است که برای مراسم نکوداشت او انتخاب شده و امروز در خانه هنرمندان، همونطور که گفتین، امروز بعد از ظهر برگزار خواهد شد این نکوداشت. قرار است آقای ابراهیم حقیقی، گرافیست مشهور، و آقای امرالله فرهادی درباره کاتوزیان صحبت بکنند. یک فیلم مستند هست از زندگی او که به نمایش گذاشته خواهد شد و جالب این است که یک نمایشگاهی هم از آثار نقاشی او برگزار خواهد شد در نگارخانه تابستان خانه هنرمندان و این نمایشگاه یک هفته هم ادامه داره. آقای آداشو در یک بروشوری که برای این نوشته گفته که کاتوزیان یکی از پیشگامان مهم و معتبر هنر مدرن ایران است.
علاوه بر نمایشگاه آثار کامران کاتوزیان، قرار هست که امروز یک نمایشگاه مجسمه هم توی تهران افتتاح بشه.
در گالری شماره 2 مجموعه هنری آرت سنتر تهران قرار است که یک نمایشگاه مجسمه برگزار بشه، کارای امید بنایی و رخساره بنایی. این نمایشگاه به مدت 2 هفته ادامه خواهد داشت، امروز افتتاح خواهد شد. 16 تا مجسمه هست از این دو هنرمند مجسمه ساز که بعضی‌هاش هم گران قیمت هستن چون با سنگ‌های قیمتی تلفیق شدن، اما قرار بخشی از درآمد حاصل از فروش این نمایشگاه اختصاص داده بشه به برنامه جهانی غذا که می‌دونید یه برنامه اسم سازمان ملل و پول جمع می‌کنه برای تغذیه کسانی که گرسنه هستند در سراسر دنیا.
و جشنواره پروین اعتصامی، از این جشنواره چه خبر؟
بله، این جشنواره 2 تا 5 دی ماه برگزار خواهد شد و دیگه چیزی به برگزارش نمونده. بخشی از این جشنواره به نمایش فیلم هایی که با موضوع زن هست اختصاص داره و قرار است که این بخش فیلمش در 2 بخش مسابقه سینما ایران و مسابقه سینمای بین الملل برگزار بشه. به علاوه این دو بخش مسابقه هستند، یک بخش ویژه هم هست، بخش ویژه بین الملل مخصوص فیلمسازان خارجی غیر ایرانی، اما بر اساس شعرهای پروین اعتصامی یا اندیشه های پروین اعتصامی فیلم ساختن. اونطور که اعلام شد قرار است که 67 فیلم از 16 کشور جهان در بخش مسابقه بین الملل در این جشنواره نمایش داده بشه.
با سپاس بسیار از شما فرج سرکویی برای مروری بر عرصه فرهنگ امروز.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعدی.
همراه با علی نازمی مروری میکنیم بر آخرین اخبار دنیای هنر و موسیقی. علی سلام و صبح روز جمعت بخیر.
سلام بشین، صبح روز جمعت بخیر. امیدوارم که روزت رو خوب شروع کرده باشی. البته یک سلام و صبح بخیرم بعد به شنوندگان میکنم که امیدوارم که اونها روز آخر هفتهشون هم خوب شروع کرده باشن.
ولی توی هفته که گذشت یه هنرمند خیلی خبرساز بود، هنرمند افغان فرهاد دریا، خواننده فارس زبان افغان، جمعه گذشته توی کابل روی صحنه رفت و جالبتر از همه این که به طور اختصاصی برای خانوما برنامه اجرا کرد. درباره این اجرا و این هنرمند چی میتونی بگی؟
این اجرا در واقع یک اجرای مناسبتی بود به خاطر روز بانوان و حقوق زنها. فرهاد دریا به این منظور این اجرا توی کابل برگزار کرد. فرهاد دریا ما میدونیم که یک هنرمند افغان خیلی محبوبه، نه فقط توی افغانستان که فراتر از اون در کشورهای دیگه خیلی معروفه، ولی این اجرا اجرای ویژه بود و بانوان فقط مخاطبش بودن. البته اجرای از این دست رو پیشتر توی هرات انجام داده بود و برای بانوان اجرا کرده بود. فرهاد دریا کسی که اجراش توی افغانستان به صورت رایگان برای مردم کشور خودش برگزار میکنه، اما بیرون از افغانستان خیلی طرفدارا رو به اجراهای خودش میکشونه. فرد دریا به زبان‌های مختلفی اجرا میکنه. محبت لپر هم ده او کم ده کم ده کم ده حیرانم حیران حیرانم حیران حیرانم حیران حیرانم چین فرد وزگاری که خالت جنگ حیرانم چین فرد
برگردیم بریم به ایران. رضا صادقی هنرمند موسیقی پاپ ایرانی اوایل این هفته توی اخبار خیلی مطرح بود اسمش. دلیلش چی بود؟
رضا صادقی پیش از اینکه ماه محرم و سفر شروع بشه توی بندرعباس توی شهر خودش اجرا کرده بود و اونجا ادعا کرده بود که فیلمی که درباره اون ساخته میشه فیلمی نیست که عیناً زندگی اون رو بازتاب میکنه و فیلمی که اشاره به زندگی یک هنرمند شهرستانی داره که به تهران میاد. البته تهیه کننده این فیلم توی اظهارنامه جنجالی گفته بودش که فیلم زندگی نامه رضا صادقی نمیتونه پر مخاطب باشه چون که پیشتر مستندی راجع به اون ساخته شده بوده. این یکی از اون خبرها بود. خبر دیگه این که خود رضا صادقی خواست داره که توی این ماه که نمیتونه فعالیت بکنه توی ایران بره بیرون از ایران و قراره که توی یکی از کشورهای اروپایی مثل بلژیک ادامه بده برای اینکه بتونه بهتر و بهتر آموزش ببینه برای خوندن. نمیخوام چوب حراجی رو به قلبم بزنم نمیخوام گناه بی عشقی بیفته گردنم نمیخوام در به در پیچ و خم این جاد بشم واسه آتیش همه. و حالا نوبت معروفترین جایزه حوزه موسیقی میرسه، جایزه گرمی. نامزدهای این جایزه گویا مشخص شدن. میتونی بگی که اسم نامزدها چیه و چه کسانی اصلا برای این جایزه امسال معرفی شدن؟ جایزه گرمی توی یک برنامه‌ای که به صورت سراسری پخش شد از لس آنجلس نامزدش معرفی شدن. البته این برنامه متنوعی بود از اجراهایی که هنرمنده چون لیدی گاگا آشر اون رو برگزار کردن و توی اون متوجه شدیم که کسی چون کانیه وست خواننده رپ کسی که توی 7 بخش به عنوان نامزد برنده جایزه گرمی انتخاب شده. 72 تا بخش داره. البته گرمی امسال یک مقدار از بخش ها توش هست شده، بخش مربوط به موسیقی جهان و موسیقی جاز به امسال به 72 تا رسیده. کانیه وست که از سال 2009 به مدت 2 سال فعالیت نمی کرد دوباره به خاطر کارهای جدیدش به عنوان یک نامزد برجسته انتخاب شده. البته به غیر از اون ادل خواننده بریتانیایی کسی که در 6 بخش توی این جایزه به عنوان نامزد انتخاب شده و گروه فو فایترز گروهی که دیوید پرول عضو قبلی گروه نیروانا آهنگساز اصلیشه به عنوان یک نامزد جدی خودش مطرح کرده و تو 6 بخش هم حضور دارن. این گروه گروهی که موسیقی راک آلترناتیو رو اجرا میکنن.
با سپاس بسیار از علی ناظمی، مروری داشتیم بر آخرین اخبار دنیای هنر و موسیقی. تا فردا، خدا نگهدار.
روزت خوش نوشین و امیدوارم که همه شنوندگان هم روز خوبی داشته باشن.
شهریور 1381، پایگاه شهید مولا، کرمان. چند بسیجی استخاره کردند تا زمین را از فساد پاک کنند و از اینجا بود که قتل‌های محفلی کرمان آغاز شد.
بازخوانی یک پرونده از شنبه 12 آذر ماه 8:30 شب به وقت تهران.
می‌رسیم به نهاد نظارت بر رسانه‌های بریتانیا موسوم به آفکام. این نهاد شبکه تلویزیونی پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان ایران رو که توی لندن مستقر هست، 100,000 پوند یا 156,000 دلار جریمه کرده و بهش هم فرصت داده تا پروانه ثبتش رو به ایران منتقل کنه. این حکم چرا صادر شده؟ این حکم به خاطر پخش مصاحبه‌ای با مازیار بهاری، روزنامه‌نگار ایرانی صادر شده که توی جریان اعتراض‌های بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران توی تهران بازداشت و زندانی شد. همکارم مینا بهارمست از مازیار بهاری که در لندن مقیم هست خواسته تا درباره این مصاحبه که باعث محکومیت پرستیوی شده توضیح بده.
یک شب بعد از حدود دو هفته که من زندان بودم، منو بردن اتاق بازجویی و یک نفری که به نظر می‌رسید رئیس بازجویی من بود به من گفتش که، البته من چشمم بسته بود اون طرف رو نمی‌دیدم، به من گفت که شما اتهامتون جاسوسیه و گفتش که حدود 6 سال این در حقیقت روند بازجویی شما طول میکشه و خیلی هم راحت مثل این که مثلا داشت راجع به یه چیز خیلی معمولی صحبت کرد و به احتمال زیاد شما البته جاسوسید و اعدام میشید. و خب منم با توجه به این که به هر حال افراد بیگناه زیادی در جمهوری اسلامی کشته شده بودند و به هر حال خاطره زهرا کاظمی هم در یاد من بود، و من خیلی احساس ناراحتی کردم و نمیدونستم چیکار کنم. و این آقای بازجو گفتش که البته تنها یه راهی هم وجود داره که شما یک مصاحبه تلویزیونی بکنید و بگید که رسانه‌های غربی در جریان تظاهرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نقش داشتن و بعد از اون ما میتونیم شما رو آزاد کنیم. که فردای اون روز یک مصاحبه ترتیب دادند و سه گروه در حقیقت پشت سر هم با من مصاحبه کردند. گروه اول مال واحد مرکزی خبر بود، گروه دوم مال پرس تیوی بود و گروه سوم هم خبرگزاری فارس. بعد از 318 روز که من از زندان آزاد شدم، من متوجه شدم که پرس تیوی نه تنها بخشی از مصاحبه من پخش کرده، بلکه در خبری که در مورد حمله به پایگاه بسیج شمال میدان آزادی داشتن اینو ذکر کردن که مشخص نیست بهاری به عنوان فیلمبردار اونجا اتفاقی حاضر شده بوده یا اینکه با قرار قبلی بوده. یعنی به نوعی اینا با قسمت اطلاعات سپاه که منو متهم میکرد به جاسوسی و میگفت که شما با حمله کننده ها همکار هستید، یک جورایی هم پرس تیوی منو به همین کار متهم کرده. و همینطور که خودتون میدونید این مجازاتش میتونه مرگ باشه در ایران.
پس شما از پرس تیوی شکایت کرده بودید؟
بله، شکایت من نزد سازمان آفکام بودش که در حقیقت سازمان نظارت بر بعضی از رسانه‌های بریتانیا هستش.
در حکمی که این نهاد صادر کرده گفته شده که 35 روز به پرس تیوی فرصت داده میشه تا ثبت دفترشون رو به ایران منتقل کنند. این چه تأثیری بر فعالیت این شبکه در لندن خواهد داشت؟
این تأثیری که خواهد داشت اینه که افرادی مثل خانم سکینه آشتیانی و افراد دیگه‌ای که تحت فشار با پرس تیوی مصاحبه کردن یا تحت فشار تصویرشون از طرف پرس تیوی پخش شده، خودشون یا وکلاشون یا یک طرف یک افرادی از طرف اونا به عنوان بیننده میتونند علیه پرس تیوی شکایت کنند.
شبکه پرس تیوی وکیل هم داشت که از اونها دفاع کنه؟
بله، وکیلشون آقای متی ریچاردسون بوده که در تمام موارد با پرس تیوی، با یعنی از طرف پرس تیوی با آفکام صحبت میکرده و توی حکمی هم که از طرف آفکام امروز اومده اسم ایشون ذکر شده.
شبکه پرس تیوی در واکنشی که داشته خانواده سلطنتی و وزارت خارجه بریتانیا رو متهم کرده که برای لغو پروانه فعالیت این شبکه فشار می آوردن و این حکم انگیزه سیاسی داره.
از همون روز اولی که من علیه پرس تیوی شکایت کردم، پرس تیوی علیه من و آفکام شروع به یک سری جعفسازی، دروغگویی و تهمت زنی کردن. اینکه خانواده سلطنتی بریتانیا نقش داشته در این حکم، اینکه من جاسوس MI6 بودم، اینکه آفکام توسط دولت اسرائیل و صهیونیستا اداره میشه، این از جز تمام دروغ‌ها و تهمت‌هایی بودش که در این دو ساله به من و آفکام زده شده.
گفتگوی مینا بهارمصر رو میشنیدید با مازیار بهاری درباره جریمه پرس تیوی در انگلیس. اما موقعش رسیده که پیام‌های چند تن از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا رو پخش کنیم، با هم گوش میکنیم.
امکان ندارد این آقایونی و خانمایی که به سفارت انگلیس یا به هر سفارتخانه‌ای که در ایران حمله می‌کنند دانشجو باشند. دانشجویان ایران سرفراز، آگاه به مسائل بین‌المللی و علاقمند به آب و خاک خود هستند.
در رابطه با این هجومی که به سفارت انگلیس شده بود، دفعات قبلم یه همچین برنامه بود. من نزدیک 8 سال سابقه که جلوی این سفارت من کار میکردم داشتم. هر دفعه یه همچین برنامه بود، به قاعده شاید 2000-3000 تا نیرو جلوی این در وامیستاد که حتی برای سنگ انداختنم ماموران نمیذاشتن، حتی مامورای لباس شخصی. حالا چجوری شده که در یه عرض 1 ساعت اومدن داخل این سفارت شدن؟ این بجز اینکه کار خودشون بوده، کار هیچ کسی دیگه نمیتونه باشه.
میخواستم بگم انگلیس چاه مکم بهر کسی، اول خودت بعدش کسی.
واسه میگم من شاید با خیلی مسائل مشکل داشته باشم تو این مملکت، ولی دمشون گرم، دستشون هم درد کنه. ما تو این مملکت با دوتا چیز مشکل نداریم، یکی اینکه بخوایم به اجنبی باج بدیم، یکی اینکه بخوایم تو من توی انرژی هسته کوتاه بیایم. پشت مملکت وایسادیم.
پیام‌های شما شنوندگان عزیز رادیو فردا بود. اما بپردازیم به یک گزارش دیگه. روابط دیپلماتیک تهران و لندن در حالی با شتاب رو به سردی میره که تا یه هفته پیش هیچ کدوم از تحلیلگرا نمیتونستن چنین تحولی رو حداقل تو آینده نزدیک پیش بینی کنند. اونطور که همکارم علیرضا طاهری میگه، تحلیلگران ماجرای پرراز و رمز روابط لیام فاکس وزیر پیشین دفاع بریتانیا با دوست جوونش آدام وریتی رو هم با این زلزله سیاسی بی ارتباط نمیدونن.
روابط بسیار نزدیک و دوستانه دکتر لیام فاکس و آدام وریتی که با یکدیگر دست کم 20 سالی اختلاف سنی دارند، از کلیه مخلفات لازم برای نوشتن داستانی پلیسی جاسوسی و پرهیجان برخوردار است. از مخلفات اصلیش یاد می کنم. 1. آدام وریتی بدون آنکه مقام و مسئولیتی دولتی داشته باشد، در چندین جلسه و سفر رسمی از جمله مربوط به ایران همراه و در کنار وزیر دفاع بریتانیا بوده است. 2. آقای وریتی متهم است که هرچند حتی یک کلمه فارسی نمی داند، اما خود را متخصص امور جمهوری اسلامی جلوه می داده و دست کم یک بار به ایران هم سفر کرده است. 3. هیچ کس نمی داند که در سفرش به ایران آقای وریتی با چه کس یا کسانی دیدار و گفتگو داشته است. 4. وزیر دفاع بریتانیا و یار نزدیک و همراهش آدام وریتی دست کم 2 بار با متیو گولد سفیر بریتانیا در اسرائیل دیدار و گفتگو کرده و از جمله 1 بار در ضیافت شامی خصوصی با بلند پایگان اسرائیلی از جمله با نمایندگان موساد، سازمان اطلاعات و امنیت آن کشور شرکت داشتند، که اینها البته هیچ کدام با وظایف رسمی آقای فاکس همخوانی ندارد. 5. دکتر لیام فاکس متهم شده که قصد دور زدن ویلیام هیگ همکار دیرینش در صدر وزارت خارجه را داشته و تحت تأثیر آدام وریتی در خدمت گروه های فشار مخالف جمهوری اسلامی بوده است. 6. اکنون در پی افشای این ماجرا لیام فاکس از مقام خود ناگزیر کنارگیری کرده است. اما بسیارند کسانی که میگویند آیا باید با یک استعفا چون این قضیه ای را برای همیشه کنار گذاشت وزیر سرپوش نگاه داشت؟ و 7. این که خود آدام وریتی چه میگوید؟ اصلا او کجاست؟ پاسخ این دو پرسش را هم کسی نمیداند. به نظر میرسد که آقای وریتی آب شده و در زمین فرو رفته است.
گزارش علیرضا طاهری رو میشنوید. اما در این بخش موزیکی که برای شما آماده کردیم از داریوش اقبالی، خواننده‌ای که دیگه احتیاج به تعریف و توضیح نداره، آهنگش هست ندیم، با هم گوش میکنیم. Mama 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 m
دل داده